من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جهت دیگر بحث در ماده امر این که ماده امر حقیقتون فی الوجوب للتبادر و انسباق وجوب از ماده امر در ذهن. ماده امر حقیقت در وجوب است برای تبادر و انسباق وجوب از ماده امر در ذهن. اگر گفته می شود امر زید عمرا به کذا، آدم ازش می فهمه یعنی الزامش کرد. امر زید به کذا، آدم الزام می فهمد. یا هو آمر یعنی هو ملزم. ماده امر حقیقت در وجوبه. و یعید و این ذالک، این معنا به آیات و روایات، یعید و این تبادر به آیات و روایات. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. میبینیم نسبت به مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن تهدید به عذاب میکنه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این شاهد است و مؤید برای همین معنا که امر حقیقت در وجوبه. یا ابلیس سرزنش می شود که چرا سجده نکردی وقتی که تو را امر کردم، چرا سجده نکردی وقتی که تو را امر کردم. سرزنش می شود و احتجاج. باز اینم شاهد بر اینه که امر حقیقت در وجوبه. من گفتم شاهد مؤید با قرینه، حالا تو برسیم اثبات قرینیت. یا در حدیث آمده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر زحمت نبود امر می کردم به مسواک. این حدیث از دو جهت دلالت دارد بر این معنا و شاهد است. در حدیث شهادت از دو جهت هست، یکی ملازمه بین امر و زحمت، ملازمه بین امر و زحمت. حدیث میفهمونه وقتی امر کردم زحمت دارد. ملازمه بین امر و زحمت و مشقت، این شهادت میدهد که امر وجوبی است، امر درش وجوب هست، چون وجوبه که زحمت میارد. پس در این حدیث شهادت است و تأیید از دو جهت، یکی از جهت ملازمه بین مشقت و امر، میگه اگه امر میکردم به زحمت میافتادید، و مشقت لازمه وجوبه، وجوبه که درد و سر دارد، ولو مستحب درد و سر نداره. شهادت دوم خود کلمه امرتو، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم. این امرتهم یعنی لاوجبتهم. خود ماده امر در اینجا دلالت می کند بر ایجاب. لامرتهم ای لامرت امرن ایجابی، یا یعنی اگر نبود ان اشق، هم اگر نبود مسئله ملازمه ما باز می فهمیدیم. خود ماده امر در اینجا دلالت دارد بر اینکه امر ایجابیه، ولو قضیه شرطیه لولا ان اشق هم نبود. چرا؟ برای اینکه مسواک کردن امر مستحبی داشته قطعا، لوجود امر مستحبی بر استواک قطعا فانه تهور و نظافه، و تهور و نظافت مستحب بوده. پس این که میگه اگر زحمت نبود امر میکردم، این امر دومی یعنی امر وجوبی، امر میکردم یعنی امر وجوبی، و الا امر استحبابی کان ثابتا، امر استحبابی برای سواک ثابت بوده قطعا، لانه تهور و نظافه، و تهور و نظافه در اسلام یکونو مستحبا. پس معلوم میشد این امر یعنی امر وجوبی. پس در این حدیث دلالت است بر اینکه ماده امر حقیقت در وجوب، شهادت دارد بر اینکه ماده امر حقیقت در وجوب، از دو جهت. یکی از حیث ملازمه بین مشقت و امر، ملازمه بین مشقت و امر میفهمونه امر، امر وجوبیه برای اینکه امر استحبابی مشقت نداره. یکی خود امر به سواک در این حدیث با قطع نظر از شرطیه لولا انشق، خود امر به سواک میگه اگر اینجور نبود امر میکردم، خود امین لامرتم به سواک، خود امین دلیله و شاهد، چون امر استحبابی بوده قطعا، لأن السواک طهور و نظافه. پس این لامرتهم یعنی لامرتهم امرا ایجابیا. به هر حال ماده امر حقیقت است در وجوب برای تبادر و انسباق وجوب از ماده امر لزوم، و یشهد علیه آیات و روایات، یشهد علیه و یؤید آیات و روایات. ما نمیخوایم آیات و روایات و دلیل بگیریم تا شما بگی استعمال عام از حقیقته، ما میگیم در این روایات شهادت است و تأیید، یعنی اینا هم همون ذوق و عرفی را گواهی میدهن، و فل آیات شهادتون و تأیید برای همین معنا، و دونک الآیات و ما منعک الله تسجد از امرتوک، فلیعذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب علیم، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم به سواک. یا در حدیث حج دارد که هی گفت یک بار در عمر، حضرت فرمود بله، هی اصرار کرد، فرمود چرا اصرار میکنی تا اون وقت امرت کنم، و اگر امرت کردم اون وقت برات درد و سر میشه. آیات و روایات دیگری هم هست. استدلال شده برای اینکه ماده امر حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است، گفتن ماده امر حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب، به وجوه ثلاثه، به سه وجه استدلال شده. یکی به تقسیم امر الال امر الوجوبی و الاستحبابی، تقسیم امر به امر وجوبی و استحبابی. گفتن ما میبینیم امر رو تقسیمش میکنن، میگن الامر رو علا قسمین، امر وجوبی و امر استحبابی، الاوامر رو علا قسمین، اوامر وجوبیه و اوامر استحبابیه. تقسیم امر به سوی وجوب و به سوی استحباب، این یک جهت، یک دلیل. دلیل دوم، گفتن امر، ماده امر هم در وجوب استعمال می شود و هم در استحباب. گاهی به یک مطلب لازم و به یک دستور لازم گفته می شود امر، میگن خداوند امر کرده به نماز صبح، این اطلاق درسته. به مستحبات اطلاق می شود، میگن خداوند امر کرده به نماز شب، امر کرده به زیارت عاشورا. ماده امر اطلاق می شود و استعمال هم به نسبه به احکام وجوبیه و اوامر وجوبیه، هم به نسبه به احکام استحبابیه. هم به اوامر وجوبی میگن امرون، میگن از صلات و مأمور به صلات و صبح مأمور به، خدا به نماز صبح امر کرده. اینجا امر استعمال شده در امر چی؟ وجوبی. خدا به زیارت عاشورا امر کرده، امر استعمال شده در امر استعمال. در هر دو استعمال میشه. حالا که در هر دو استعمال میشه، اگر شما بگید ماده امر وضع شده برای قدر جامع، قدر جامع بین وجوب و استحباب، فبها و نعمت، مطلوب ما هم همینه، میخوایم بگیم ماده امر مشترک معنویه. و اگر بگی برای قدر جامع وضع نشده و مشترک معنوی نیست، یا باید قائل به اشتراک لفظی بشید، یا باید قائل بشید به حقیقت و مجاز. یا باید بگی ماده هم مشترک لفظی بین وجوب و استحبابه، یا باید بگی در یکی حقیقت است و در دیگری مجاز. و در دوران امر و معارضه بین اشتراک معنوی با اشتراک لفظی و با حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی از اونها چجوره؟ مقدم است و ترجیح دارد، اشتراک معنوی بر اونها مقدم می شود. در مقام تعارض بین اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز یا اشتراک لفظی، ترجیح با اشتراک معنویه. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که استدلال به شده اینه، گفتن اتیان مندوب طاعتون، اتیان المندوب طاعه، این صغرا، و کل طاعت فعل للمأمور به، هر طاعتی هم فعل مأمور به هست، فاتیان المندوب فعل المأمور به، اتیان مندوب فعل مأمور به. پس معلوم میشه ام برای مستحبات هم هست، امر نسبت به مستحب درسته و در قدر برای قدر جامع وضع شده، برای مشترک معنویه. اتیان المندوبه طاعه، این صغرا، اتیان مندوب طاعته، هر طاعتیم فعل مأمور به، پس اتیان مندوب فعل مأمور به، فعل امرو مشترکون معنوی. برای این که ماده امر را بفهمونن مشترک معنوی بین وجوب و ند، به این سه وجه استدلال کردن. سه وجه استدلال بر مشترک معنوی، مشترک معنویه. میگه ماده امر برای قدر جامع بین وجوب و استحباب وضع شد. مجازه، ما میگیم مجازه، ما که گفتیم حقیقت در وجوبه، یعنی در ند چجوره؟ مجازه. یعنی اگه توی روایت دیدیم امر رسول الله به کذا، ازش میفهمیم چی را؟ وجوب را، هیچ معطل نمیشیم. اگه یه روایت داشت امر رسول الله به کذا، ما حکم میکنیم امر رسول الله به غسل الجمعه، هم میکنیم بر وجوب، الا ان یقوم الدلیل علی، ما اینو میگیم. قائل به اشتراک معنوی اینو نمیگه، قائل به اشتراک معنوی میگه برای تعیین احتیاج به چی داریم؟ در اینه ما میگیم در وجوب حقیقت در ند مجاز. توجه بفرمایید. مجازون در ند. چطونه؟ بذار من ببینم ایشون چی میفرماد. لبنان جنگه ایشون اینجا حواسش پرت. میگم حقیقتون در وجوب، مجازون در ند. دیگه برای ند بشیم قرینه میخوایم؟ حقیقت در وجوبه. یعنی اگر لفظی را گفت نمیدونیم امره آمد، نمیدونیم از این امره وجوب اراده شده یا از این امره استحباب اراده شده، بر مبنای ما حمله بر چی میشد؟ وجوب. اصالت الحقیقه است دیگه. اذا لم یعلم المراد و علم مستعمل فیه، لفظ هم میشد بر معنای حقیقی. سالت الحقیقه معناش اینه، مجاز قرینه میخواد، حقیقت که دیگه قرینه نمیخواد که. توجه کنی، اجازه بر ماجرا. این سه وجهی که بهش استدلال شد، و فل کل ما لا یخفا، هیچ یک از این وجوه تمام نیست. اما وجه اول که صحت تقسیم بود، گفت ما میبینیم تقسیم میشود و تقسیم درسته، اما وجه اول و صحت و تقسیم، فنقول آیا استدلال شما به تقسیم به استعمال ماده امر است و مقسم در عام؟ استدلالتون به استعمال مقسم است و ماده الام فی العام؟ میگی وقتی تقسیم میکنه ماده ام رو در عام استعمال کرده، چون اقسام باید داخل در کی باشن؟ مقسم. مرادت از استدلال به صحت تقسیم استدلال به استعمال مقسم است فی العام، لان الاقسام لابده که در مقسم باشن. میگی استعمال دلیل حقیقته، اینو میخوای استدلال کنی، یا میخوای بگی ظاهر تقسیم اینه که تقسیم لفظ به معنای حقیقیه؟ میخوای بگی اصلا باب تقسیم یه بابیه، ظاهر تقسیم فی ان تقسیم بالمعنى حقیقی، کار به استعمال نداری، اصلا خود باب تقسیم میگی یه بابیه، میگی هر کجا کسی چیزی رو تقسیم کرد ظاهر تقسیم و اصل در تقسیم اینه که تقسیم لفظ به معنای حقیقیه، نه از باب استعمال، از باب ظاهر تقسیم. کدومو میخوای بگی؟ آیا مراد تو از استدلال به صحت تقسیم استدلال به استعمال مقسم است در عام؟ میگی چون مقسم در عام استعمال شده، لأن الاقسام داخلون فی المقسم، خود این استعمال دلیل حقیقته، اینو میخوای بگی؟ میگی استعمال دلیل حقیقته. یا میخوای بگی نه، ظاهر تقسیم بر اینه که لفظ رو به معنای چی تقسیم میکنن؟ به معنای حقیقی. از هر وقت تقسیم میکنن، ظاهر تقسیم اینه که لفظ به معنای حقیقی تقسیم میشه. کدوم یکی از اینا مرادته؟ اگر مرادت اول باشد فبطلانه واضح، بطلانش واضحه، بر اینکه استعمال اهم از حقیقت، استعمال اهم از حقیقت. تو میگی چون لفظ امر مقسم در اهم استعمال شده، پس امر حقیقت در اهم. میگیم نرخ همیشگی، اتکت همیشگی هم در اختیار قوه قضاییه باشه، اتکت میپذیره، هم در اختیار دولت باشه میپذیره. اتکت همیشگی این استعمال اهم از کیه؟ اهم از حقیقت. به معنا این که، به معنا میخوام در ذهنتون بیاد، به معنا این که اگر مراد از لفظ دانسته شد، مراد از لفظ دانسته شد اما نمیدانیم استعمال به نحو حقیقت بوده یا به نحو مجاز، اینجا استعمال دلیل بر حقیقت نیست، خلافاً لسید مرتضی علم الهدى رضوان الله تعالی علیه، اگر مراد از لفظ دانسته شد، میدونم اسد و گفته رجل شجاع اراده کرده، اما نمیدانم اسد در رجل شجاع حقیقت است یا مجاز، اینجا استعمال علامت حقیقت نیست، علی استعمال و اهم من الحقیقه. به معنا اینکه اگر مراد از لفظ دانسته شد، کیفیت استعمال رو نمیدونیم، میدونم مراد چیه، نمیدونم به نحو حقیقت بوده یا به نحو مجاز. میگیم بابا برو سراغ تبادر، برو سراغ سعد سهل، برو سراغ تنسیس اهل لغت، استعمال دلیل حقیقت نیست. بله نعم، اگر معنای حقیقی و مجازی معلومه، نعم ان علم معنای حقیقی و علم معنای مجازی، هم معنای حقیقی لفظ میدونم هم معنای مجازی، لکن نمیدانم مراد را، لکن لم یعلم المراد، مراد را نمیدونم، یعنی نمیدونم آقای مستعمل لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده یا لفظ رو در معنای مجازی. چه میکنم اینجا؟ حمل میکنم بر معنای حقیقی، میگم الاصل و الحقیقه، این است که میگیم اصل در استعمال حقیقت، معناش اینه الاصل و الحقیقه، یعنی لفظ حمل کنم بر معنای حقیقی. میگم اگه معنای مجازی رو میخواست باید چی بیارد؟ قرینه. پس یادتونه، در ذهنتون هست برحال این اصل کلی که ما دو جور داریم، یه وقت علم المراد و لم یعلم کیفیت الاستعمال، علم المراد و لم یعلم کیفیت الاستعمال. اینجا میخواد با قاف بنویسن، میخواد با غین، هیچ دلیلی نداریم، نه با قاف نه با غین، برای که علم المراد. اینجا استعمال دلیل بر حقیقت نیست، خلافاً لسید مرتضی. یه وقت علم معنای حقیقی و مجازی، عکس این، و لم یعلم مراد. معنا حقیقی رو میدونم، معنا مجازی رو میدونم، نمیدونم این آقا در معنای حقیقی استعمال کرد یا این آقا در معنای مجازی استعمال کرد. اینجا میگیم اصل در استعمال حقیقته و لفظ حمله بر معنای حقیقی میشد. پس دو باب است، علم المراد لم یعلم الکیفیت الاستعمال اصالت الحقیقه نداریم، علم الحقیقه والمجاز لم یعلم المراد اینجا اصالت الحقیقه داریم. خب پس شما میگی ظاهر استعمال، چون استعمال در اعمه پس حقیقته، میگیم استعمال اعمه از حقیقت و مجازه، به معنای اینکه اذا علم المراد ولم یعلم کیفیه، استعمال دلیل بر حقیقت و مجاز نیست. اینجا مراد رو میدونیم دیگه، میدونیم مقسم یعنی اعم، منتها نمیدونیم به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز. و اگه مرادت وجه دوم باشد، اگه مرادت اینه که نه آقا اصلا اصل در تقسیم، ظاهر تقسیم اینه، هر کسی چیزی رو تقسیم میکنه به معنای چی تقسیم میکنه؟ حقیقی. تقسیم میگی خصوصیت دارد، میگی اصل در تقسیم این است که تقسیم برای لفظه به معناه الحقیقی، ظاهر حال مقسم اینه، ظاهر حال مقسم که لفظ رو به معنای چی تقسیم میکنه؟ به معنای حقیقی. این اصل در تقسیم رو میگی، ظاهر حال مقسم رو میگی. اگه مرادت اینه، میگیم بله اصل در تقسیم اینه که تقسیم لفظ به معنای حقیقیه، لیکن این اصل وقتی معتبر است که دلیل بر خلاف نباشد. اینجا دلیل بر خلاف داریم، دلیل کی بود؟ تبادر. اصل در تقسیم اینه که لفظ به معنای حقیقی تقسیم میشود، لیکن این اصل حجتون حیث لا دلیل علی خلافه، و ما در اینجا دلیل بر خلافش داشتیم و اون دلیل عبارت بود از تبادر. بله یعنی اینجوری قاعده و قانون اینه، هر کی تقسیم میکنه قانونن و قاعدتن تقسیم لفظ به معنای حقیقیه، اما این قانون و قاعده تا کی معتبره؟ تا وقتی که دلیل بر خلافش نباشه، تا خودش نگه امام زمان رو من ندیدم. ولی اگه گفت امام زمان رو ندیدم، تو بازم بگی نخیر، میبیند از حرومزادگیش است. با بودن دلیل دیگه نوبت به اصل نمیرسن. این مال وجه اول. ما که قبول داریم، که ما قبول داریم، ما به ما آقا میگی خود تو که نمیدونی ندون، ما برهان امور عرفیه مبنا و بنا نداره. شما میگی تبادر نیست، نباشه، به من چه ارتباطی؟ بنده که معتقدم میگم نباشد هیچ، اگر تبادر رو قبول نداره دلیل برای خودش درسته. برای گفتن به یه کسی، گفتن سرش رو آب گذاشته بود، گفتن آب نخو اینجوری عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت بر تو مانعی نداره. حالا اگر اون آقا هم تبادر رو قبول ندارد، ما حرف نداریم، تبادر رو قبول ندارد، میگه من تبادر رو قبول ندارم، اصل در تقسیم اینه که به معنا حقیقی باشد، بله صحت تقسیم برای او حجت است و برای او چه جور دلیله. ما با کسی حرف میزنیم که تبادر را قبول داشت، و اگه قبول ندارد یه مقدار بازاری و خیابونی و کارگر نیست. دستور مرادف با امر، دستور فرمان، دستور و فرمان به چی میگن؟ که میگن دستور داده، که میگن فرمان داده، وقتی به صورت الزام باشد. ولا بهش میگه برو امروز نماز جماعت، میگه اگه نرم چی؟ میگه نریم، نرفتی. من میگم برو یه ثوابی ببر، بعد میگم پدره به پسرش امروز دستور داد که برو نماز جماعت، درسته؟ غلطه. دستور فرمان اینا مرادف با کلمه امر در عربیه، امر الزام ازش در میاد، دستور و فرمان هم الزام ازش در میاد. توجه کنید، بله اگه کسی تبادر رو قبول نکنه حق با شماست. عرفیات که نمیشه، که عرفیات دیگه مبنایین، عرفیات وجدان است، عرفیات وجدان آقای عزیز، وجدانی که من نمیتونم دیگه برهان برش اقامه کنم. من میگم به ذهنم میاد، اون آقا میگه به ذهن من نمیاد، خب بله، اگه به ذهنش نیومد صحت تقسیم برای او چجوره؟ صحت تقسیم برای او حجت است، برای اینکه اصل حیث لا دلیله. توجه کنید. و اما وجه دوم، وجه دومی که این آقا بهش استدلال کرد به مسئله تعارض احمال بود، استدلال کرد به مرجحات باب تعارض احوال، به مرجحات باب تعارض احوال. و قد مر غیر مره، و قد مر غیر مره که مرجحات باب تعارض احوال مضافن الى معارضه هر مرجح به مرجح دیگری، مضافن الى معارضه یک مرجح با مرجح دیگری که اون روز عرض کردم، مضافن الى معارضه مرجحات باب تعارض احوال اعتبارات است، ذوق است، ولی اعتبار بل اعتبار یک سلسله اعتبارات ظنیه است، ذوقیه، استحسانیه، ولی اعتبار بل اعتبار ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در باب ظواهر الفاظ چی معتبره؟ در باب ظواهر الفاظ تشخیص ظهور، تشخیص ظهور با کیه؟ با تبادر، تنسیس اهل لغت، عدم صحت سلب، فهم عرف، این ظهور رو با این چیزا در میاریم. حجیت ظهور از کجاست؟ بنای عقلا و عدم ردع شارع. در باب ظواهر اونی که معتبر است تشخیص ظهوره و حجیت ظهور. راه تشخیص ظهور تبادر است و عدم صحت سلب است و تنسیس اهل لغه و فهم عرف، در مجازات فهم عرف. راه حجیت ظهور حالا که ظاهر شد چرا حجت است؟ بناء عقلا. پس اما وجه دوم اون ترجیح به مرجحات باب تعارض احوال است، ترجیحون به مرجحات باب تعارض احوال. و قد مر غیر مره که مرجح در باب تعارض احوال مضافن به معارضه به مثل. تو میگی قدر مشترک بهتر از مجازه، برای این مجاز خلاف اصله. یادتون اشکال بهش چیه؟ تو معالم دارد میگیم کرون علا فرد. خب وقتی میگی در قدر مشترک در فرد که میخوای استعمال کنی میشه چی؟ میشه مجاز. من تازه یه حقیقت گفتم یه مجاز، تو یه حقیقت گفتی چند تا مجاز؟ دو تا مجاز. من میگم در وجوب حقیقت در ند مجاز، تو میگی در قدر جامع حقیقت، هم در وجوب مجاز هم در معارضه به مثل. پس مضافن به این که مرجحه در باب تعارض احوال معارضه به مثل، اصلا لا حجیت در اون مرجحات، لان اون مرجحات کی؟ اعتباراتون، استحساناتون، ذوقیاتون، یک کلمه بی کم و زیاد، ظنیاتون و ظن لا یغنی من الحق چی؟ شیا. گمانت اینه بل بهترین قدر مشترک باشه، بهترین حقیقت باشه، بهترین اینا گمان است و ظن لا یغنی من الحق شیا. چی؟ بس دیگه باب تعارض احوال اعتبارات مال عرف باشد که چجوری میگی اعتبارات مال عرف باشد؟ اگر اعتبارات مال عرف باشه گفتون قد کوتاهه قد بلنده، اگه اعتبارات مال عرف باشد دیگه تعارض احوال نی. یعنی چه اعتبارات مال عرفه؟ یعنی عرف میفهمد، معیار میدونه در تشخیص ظهور. خب اگه معیار میدونه شما در علائم حقیقت باید ثابت کنی یکی از علائم اینه، همچی چیزی نیست. عرف هیچ وقت این حرفا رو نمیشینه بعد تحلیل و بررسی کنه. تحلیل و بررسی ها مال آدمای متفکره، نه مال آدمای عرفی و حزب اللهی. تحلیل و بررسی هایی که نتیجهش این میشه که باید صلح تحمیلی رو پذیرو، ولی سازشکاریه، ولی حزب الله میگه باید رفت زد و کشت و رفت جلو. تحلیلات مال آدم هاییست که میشینن تک فکر میکنن، و الا اگر آدم با مردم فکر کنه اینجور تحلیل نمی کنه. توجه کنید، اینا تحلیلاتون عقلیه، لا تحلیلاتون عرفیه. اما وجه سوم، وجه سوم فنقول یا صغرا ممنوعه یا کبرا، یا صغرا ممنوعه یا کبرا. میگی فعل المندوبه طاعت للمأمور به و کل طاعت فعل المندوبه طاعه و کل طاعت فعل المامور به. اگر مرادت از کبرا یعنی کل طاعت فعل المامور به، یعنی کل طاعت فعل للمامور به به امر حقیقی، مرادت اینه هر طاعتی فعل مامور به هست به امر حقیقی، صغرا را قبول نداریم، قبول نداریم که هر فعل مندوبی طاعت اینجوری باشد. تو میگی هر فعل مندوب طاعت، بعد میگی هر طاعتی فعل مأمور به هست. میگم مرادت از مأمور به در کبرا یعنی مأمور به معنا حقیقی، به امر حقیقی. فنمنع الصغرا، از اول جلو راهتو میگیرم، میگم نخیر، من قبول ندارم که فعل مندوب فعل کی باشد؟ طاعت. قبول ندارم کل مندوب طاعه، چون تو میخوای طاعتی رو دنبالش چی بیاری؟ طاعتی رو دنبالش بیاری کل طاعت فعل للمأمور به امر حقیقی. من قبول ندارم، من قبول ندارم مستحب طاعت به امر حقیقی باشه. اگر میگی نه، مراد من از کبرا کل مأمور به، کل طاعت فعل للمأمور به، یعنی به هم از معنای حقیقی و مجازی، کل طاعت فعل للمأمور به، به هم از امر حقیقی یا امر مجازی، میگم کبرا به درد تو نمیخوره. ما هم که قبول داریم فعل مستحب فعل مأمور بهه، اما بحث اینه که فعل مستحب فعل مأمور به است به معنی حقیقی، میشه بهش گفت هازا مأمور به به امر حقیقی یا هازا مأمور به به امر مجازی. پس اگر مرادت از کبرا که میگی کل طاعت فعل للمأمور به، هر طاعتی فعل مأمور به، یعنی فعل مأمور به است به معنای حقیقی به امر حقیقی، فنمنع الکی صغرا، میگیم قبول نداریم هر فعل مستحب طاعت باشه. گفت بیا، گفت ارا، گفت میگم بیا، میگی ارا، گفت برای اینکه اگر بگم نه، میگه چرا من آخر سر میگم ارا، خب از اول میگم چی؟ ارا. اگر میگی کل طاعت فعل للمأمور به امر حقیقی، صغرا را قبول ندارم، از اول میگم کل مندوب لیس به طاعه، نمنع الصغرا. اگر میگی کل طاعت فعل للمأمور به، میخواد امر حقیقی میخواد امر مجازی، میگم هم صغرا را قبول دارم هم کبرا را، لیکن به درد شما منم قبول دارم مستحبات مأمور به است، اما مأمور به به امر، مأمور به امر مجازی. پس حق اینه که ماده امر حقیقت است در وجوب، و هرگاه ماده امر در روایات آمد و قرینه بر خلاف نداشت، حمله بر که می شود؟ حمله بر وجوب می شود. یه جمله داره المحاضرات، بعد مطالعه کنید، من نفهمیدم چرا به دردش نمی خوره، برای اینکه هر فعل مندوبی فعل مأمور به هست، مأمور به باشه، به هم از حقیقت و مجاز. حقیقت درست نشد، تو میخواستی بگی فعل مستحب مأمور به امر کیه؟ حقیقیه. تو میخواستی بگی بر قدر جامع وضع شده مستحب هم امر حقیقتن، الندب امر حقیقتن، المندوب مأمور به حقیقتن. حقیقت درست نکرد، خودت میگی هم از حقیقت و مجاز. توجه فهم. درست نمیشد، اهم که شد درست نمیشه، ما میفهمیم اهم است، اهم از حقیقت و مجاز، نه جامعه، جامعه که حقیقت میشه، هم از حقیقت و مجاز. توجه کنید، یک جمله داره المعاصرات، من نفهمیدم، یعنی فهمیدم که نفهمیدم، حالا بعد شما نگاه کنید شاید اون عدم فهم من رو رفع کنید. و اون اینه، ایشون بعد از آنی که بحث رو در ماده امر تموم میکنه، حالا قطع نظر دیگه مبانیش تمام نیست، میگه که خلاصه این بحث فایده ندارد، میگه اصلا این بحث لا ثمره له، برای اینکه معنای امر تو روایات روشن است، هر کجا ماده امر تو روایات آمده معناش روشنه، و چون روشن است بنابراین بحث نتیجه نداره، چون ما که بحث میکنیم که آیا امر حقیقتون فی الوجوب یا حقیقتون در قدر جامع یا مشترک لفظی، بحث میکنیم که چی نتیجه بگیریم. اگر یه جا ماده امر دیدیم، دیدیم مثلا توی یه روایت آمده امر رسول الله به غسل الجمعه، قرینه ای بر استحباب نداشتیم، حملش میکنیم بر چی؟ وجوب. ما که قائل به وجوبی میگه حمله بر وجوب میشه. اون که قائل به اشتراک لفظیه میگه چه میکنم؟ توقف میکنم. اون که قائل به اشتراک معنویه میگه چه میکنم؟ توقف. بعدم با اصالت البراءه میگم وجوب نداره. ما که بحث میکنیم برای ثمره بحث میکنیم، ما بحث میکنیم ماده هم حقیقت است در وجوب و مجاز در ندب، یا ماده هم مشترک لفظی است یا ماده هم مشترک معنوی. کلون علا مبنا در فقه نتیجه میگیره. کجا نتیجه میده؟ یه جا ماده هم باشد قرینه‌ای در کار نباشه. المعاذرات میگه این بحث ثمره ندارد، چون معنای امر در لسان آیات و روایات واضح است. در لسان آیات و روایات معنای امر واضح، هر کجا امر آمده یا امر آمده معناش معلومه. سب کنید، معناش معلومه. چون معناش معلومه پس این بحث فایده ندارد. بنده سوالم اینه، این قضاوت شما اولا مبعدش اینه یبعد و قضاوتکم، این بحثی رو که همه اصولیین کردن، اینی که هی میبینیم اصولیین بحث کردن معلوم میشد برای این بوده که توی روایات یه جزش چیکار کنن، استفاده کنن. شما میگی نه، همه این بحثایی که اصولیین کردن بی خودی بوده است. یبعد سب کنید، یبعد، من میگم یبعد، یبعد و کلام شما را بحث اصولیین، بحث اصولیین مبعد است. یعنی بیاییم بگیم همه اصولین این بحث اینجا مطرح کردن در حالتی که هیچ ثمره فقهی، اگه حجت داشته باشیم میگیم. صبر کنید، صبر کنید، این مبعد، من میگم مبعد یعنی طبع. آخه من شما هم میگم، اون شما هم میگم سطحی حرف میزنید، وقت خدا نخواسته ممکن اسای ادب بشه. خب همین سطحی حرف زده معناش همینه، ساعتی عرض دادم معناش همینه. توجه کنید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. کلام از بزرگ است، کلام بزرگ رو باید با فکر بزرگ روش نگاه کرد. توجه کنید، اجازه بفرمایید، منتها سطحیه. توجه کنید، اولا مبعدش اینه که این خلاف مشی اصولی است. به هر حال طبع مش اقتضا میکنه ثمره داشته باشه. حالا اگه 10 جا 5 به دیگری ثمره ندارد خلاف قاعده است. این یک مبعد. و ثانیاً این قضاوت موکول بر این است که شما تمام ماده های امر را در لسان آیات و روایات مراجعه کرده باشید و تمام این بحث ها را دیده باشید و در همه اینا دیده باشید که معنای ماده امر روشنه و هیچ کجا نداریم که معنای ماده امر چه باشد؟ مجمل. همه جا روشن است به کمک قرینه، به کمک فهم اصحاب. احتیاج دارد به یک احاطه به کل آیات و روایات فقهیه، احاطه و علم به این که در هیچ کجا ماده امر مبهم و مشکوک نبوده. همه جا تو فقه هر کجا ماده امر بوده معناش کانه چی؟ معلومه. و یه چنین احاطه، بعد هم توجه به این احاطه خیلی بعید است. بله شما میگی خب اون آقا همه فقه اجتهاد کرده، همه فقه اجتهاد کرده، احاطه به فقه. اما اون وقتی هم که اجتهاد میکرده هی جا به جا کنار هر کلمه امری که رسیده تو ذهنش بوده، که بعد میخواییم در اصول بحث کنیم، نگاه کرده دیده اینجا ماده امره اشکالی در معناش، اینم بوده، این توجه هم بوده، این مغز کامپیوتری میخواد. والا صرف احاطه نمیتونه این کار رو بکنه. شما فرض کنید یک کسی مثل صاحب حدائق تمام فقه رو فتوا داده، تمام آیات و روایات رو بررسی کرده، اما به علاوه از این بررسی باید هنگام حاتم توجه به این معنا داشته باشد که این ماده امره اینجا معناش معلومه یا این ماده امره اینجا معناش معلوم نیست. و کلهو مشکل بل ممنوع. چجوریشون ادعا میکنه؟ میفرماد این بحث ثمره فقهیه ندارد، چون ماده امر در لسان روایات و آیات معناش معلوم است. بحث نکن حقیقت است یا مجاز، معنا معلومه، ثمره فقهیه ندارد. من عرض میکنم یبعد و این کلام را مشی اصولیین، اضافه بر این که مشی اصولیین مبعدشه، این ادعا احتیاج دارد به احاطه به کل آیات و روایات فقهیه که ماده امر دارد، از مصدر گرفته تا نحوجی که از او باز میگردد امره یامرو آمرون مامورون لم یامر لا یامرو هل یامر، همه اینا رو باید احاطه داشته باشد. و بعد از احاطه این الاحاطه هم باید متوجه این نکته باشد که اینجا ماده معناش معلومه یا نه، و کل به کلیه ما مشکل بل ممنوع. آقا میفرماد که ما میریم بازار، بازار گفته ماده امر یعنی لزوم. خب این حرف ماست، این که مبنای اصولیه. این بحث است که آیا حقیقت در وجوب است یا هم میگیم ماده هم حقیقت در کیه؟ حقیقت در وجوبه. تو میگی همه جا فقها اینجوری فهمیدن، خب این دلیل بر عرض ما است که ماده هم حقیقت در وجوبه. ثمره بس چی ثمره نداره؟ حسی چی؟ گفت یه رساله امام صادق صلوات الله سلام علیه می نوشت قصه حل بود، اصلا تو آسمون می نوشتن علی ابن ابی طالب خلیفت و بلا فصل لرسول الله قضیه حل بود. اصلا متوجه عرض من نشدی. اصلا اشکال بعدیه، اشکال بعدیه تو حافظت اومده توجه نکردی. میگم تمام ماده هم تو آیات و روایات معناش روشن، این بحث امره ندارد. میگم چرا کم لطفی میکنین؟ میگم تمام ماده های هم معناش معلومه تو آیات و روایات. چه کسی میتونه چی؟ چه میگی؟ بعد بیایید خدمتون توجه بفرمایید. به هر حال بحث ثمره دارد علا حسب مش. ما همچه احاطه فقهی نداریم که ادعا کنیم نه ثمره ندارد. بحث بعدی اجازه به مطالعه کنید. بحث بعدی آیا در ماده امر، توجه کنید، در ماده امر طلب مأخوذه یا طلب مأخوذ نیست؟ این بحث ما فردا میخونیم، بعد میریم سراغ صیغه امر. اینجا به دنبال این بحث دو تا بحث پیچیده رو آوردن مطرح کردن، یکی اینکه طلب و اراده یکی هن یا طلب و اراده دو تان، این یه بحث. بعد از این بحث اومدن جبر و تفویض رو مطرح کردن، یکی قلمش سرش شکسته در بحث جبر و تفویض و نتونسته پیش برد، یکی دیگه هم اومده مثل مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه همسنگر شده با اشاعره، گفته نخیر طلب و اراده دو تا چیز هستن مثل آشمندقی صاحب آشیه. بحث عمیقی که آشمندقی صاحب آشیه اشتباه میکند، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه وارد میشه اشتباه میکنه، المعاذرات فلاسفه رو به نقد میگیرد، با اینکه لم یکن من اهل نقد فلاسفه، اونم میاد فلاسفه رو به نقد میگیرد. اصلا ما وارد این بحث عمیق مشکل شدن در خارج از بحث وجهی نداره. من فردا یه اشاره می کنم و میریم سراغ بحثای حزب اللهی و اصولی خودمون. ما به این بحثای عمیق نه عقلمون میرسه نه خیلی لازم داریم.